أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس بحث در باره قوه خیال و قوه وهم بود. در نوبت قبل مشخص شد که چون کار تخیل و توهم و تعقل جدای از هم است، یعنی تعقل یک چیز است، تخیل چیز دیگری است و توهم چیز دیگر، تعقل درک کلیات است، توهم درک معانی جزئی است و تخیل درک صور جزئی است. از تعدد آثار اینها پی می‌بریم که این قوا هم متعددند، اینها جدای از همند. قوه تخیل غیر از قوه توهم است و این دو غیر از تعقل است. بس ادامه پیدا کرد درباره قوه خیال و قوه وهم که بیشتر بس درباره قوه خیال مطرح شد. در این نوبت هم مقداری بحث درباره قوه خیال مونده است که باید اون تکمیل میشه. یک نکته در این باره این است که مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه در شرح فصل 14 نمط ششم اشارات شیخ الرئیس می‌فرمایند قوه خیالیه در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست. عبارت ایشون این است که القوة الخیالیه فی الانسان هی المبدأ الاول لتحریک بدنه. این سخن محقق طوسی خیلی بلند و ارجمند است. قوه خیال در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست، از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقله است، به علت اینکه قوه عاقله ارفع و اشمخ از آن است، از قوه خیال است. زیرا که معلوم شد در نوبت‌های قبل قوه عاقله تجرد تام دارد و قوه خیال تجرد برزخی، که برزخی بین طبیعت که بدن است و بین قوه عاقله دارد، که برزخ بودنش رو قبلا توضیح دادیم. اون چرا که عاقله اندیشیده، قوه عاقله اندیشید، در قوه خیال تمثل می‌یابد، یعنی صورتی به وزان آنچه اندیشیده در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال بر سبیل محاکات منتقش می‌شود. یعنی صورتی در این قوه خیال نقش می‌بندد که این صورت حکایت از اون میکنی می‌کند که در قوه عاقل ادراک شده، و این صور منتقشه که نقش بسته در قوه خیال موجب انفعالات بدن و حرکات بدن می گردد. لذا بدین مناسبت قوه عاقله مبدأ ثانی و قوه خیال مبدأ اول حرکات بدن است، چون به بدن نزدیکتر است، که این یعنی قوه خیال به بدن نزدیک است و قوه عاقله از بدن دور است. چنان که در اطفال که هنوز به مرحله عقل نرسیده اند به خوبی مشهود و معلوم است که مبدأ اول تحریک بدن آنان به قوه خیال و خواسته های خیالی آنهاست. آنها در مرحله خیال زندگی می کنند، هنوز به مرحله عقل نرسیدند، فقط در حد خیال زندگیشون رو مبنای خیالات اونهاست. همین قوه خیال مبدأ تحریک بدن حیوانات نیز هست، ولی آنها حیوانات به شهادت آثار و افعال وجودیشان مبدأ عقلی ندارند. اون تعقل در حیوان نیست، سلطان وجودی اونها وهم است و خیال. اینها قوه وهمیه دارند. این قوه رو چه در انسان و چه در حیوان مراتب و درجات است، در یک حد نیست. اگرچه قوه خیالیه انسان با قوه خیالیه حیوانات تفاوت بسیار دارد، ولی بالاتر از این قوه در حیوانات یافت نمی شود. منظور این است که اکثری از مردم به شهادت احوال و آثار و افعال و اقوالشان در مرتبه خیال توقف کردند، در همین مرحله خیال زندگی می کنند. همونطوری که بچه ها در این حدند، اکثری را می بینیم که فقط بدنشون رشد کرده، انسان بزرگ بدنی شدند، اما در ادراکات در حد خیال زندگی می کنند. گاهی بعضی از بزرگان اهل معرفت در مقام موعظه و نصیحت می فرمایند که مثلا مثل بچه ها نباشید. بچه ها چون در حد خیال زندگی می کنند، مبانی تحرکاتشون و ادراکاتشون در حد خیاله، میبینید یک بچه با یک اخم از انسان رنجیده میشود، بعد با یک شکلات به انسان مهر میورزد، غضب و خوشنودی او در حد یک اخم و یک شکلات است. او در این حد زندگی میکند. خیلی از انسانها را هم میبینیم که بدنهاشون سنشون بالا آمده، اما در حد خیال زندن و در حد خیال زندگی میکنن. همینطوری که گفته شد، حیوانات باهوشند و تمدن حیوانی دارند، اما نه انسانی. خیال حیوان حیوانی است، دیگه خیال حیوان انسانی نیست. مقصود این نیست که قوه خیال غلط است و نارواست، بلکه منظور این است که نباید در این حد توقف کرد. بلکه جمیع قوا از طبع تا عقل وسائل پیشرفت انسان و طور شکار انسانند. اگر انسان اونها را نداشته باشد ناقص است. باید آنها را به کار ببرد تا درجه درجه به مدارج و معارج مقامات شامخ انسانی عروج پیدا کند، نه در حدی از آن حدود بماند و متوقف بشود. هر یک از این قوا ابزار تعالی انسانند، هر یک از این قوا با کاری که در حد خودشون دارند وسیله برای معارج و عروج درجات انسانند. منتها نباید در اون حد توقف پیدا کرد. اگر کسی در حد خیال توقف پیدا کرد، او وسط راه مونده است. و از طرفی هم هر یکی از این قوا باید توجه داشت که او را باید در همون کاری که مال اوست از او استفاده کرد. قوه وهم کارش درک معانی جزئی است. او باید در همین حد باشه. قوه خیال کارش صورتگری است، درک صور جزئی است. صور جزئی را درک میکنه. یک کارخانه صورتگری است. اون چه که عقل درک کرده اون را قوه خیال صورتی از او به وجود می آورد. این باید در حد خودش باشد. قوای انسانی باید در خدمت عقل باشند. اگر قوه وهم آمد جای عقل نشست، این انسان دیگه عاقل نیست، این میشه متوهم، وهم زده. اگر قوه خیال از حد خود گذشت و آمد جای عقل نشست، این انسان میشه خیال باف، نه عاقل. خیال و وهم ابزار عقلن. خیال و وهم باید در حد خودشون به صورت ابزار و دستیار انسان، قوای انسانن. اینا تور شکار انسانند و تعالی و تکامل انسان به وسیله اینها باید انجام بگیرد. اگر اینها آمدن از حد خودشون تعدی کردند، مزاحم می شوند. تطهیر این قوا به این است که هر یکی از این قوا باید کار خودش را انجام بده. وهم نباید مانع عقل بشود. عقل باید حاکمیت در انسان داشته باشد. حالا در بحث‌های بعدی هم این مطلب معلوم می شود که انسان را سه سیر است. یکی سیر مادی طبیعی، دوم سیر برزخی مثالی و سوم سیر عقلی. انسان هم در بعد طبیعی سیر دارد، سیر طبیعی اوست، به لحاظ بدن او این سیر دارد، تکامل دارد. البته سیر او طبیعی است، تکامل او طبیعی است. حالا اینکه چگونه سیری است، به چه نوعه است، این رو ما در اون کتاب انسان در حال شدن این نوعه سیر رو در اونجا تشریح و تبیین کردیم که سیر طبیعی انسان چگونه است، سیر تکاملی انسان چگونه است. مثلا در سیر طبیعی از لحاظ بدن این سیر و این تکامل در اختیار انسان نیست. یعنی ما بخوایم یا نخواهیم این بدن رشد میکنه، این قوا به فعلیت میرسه، به تکامل طبیعی خودشون میرسه. اگر مانعی آفتی براش پیش نیاد، این طبیعت اقتضا میکند که این رشد رو داشته باشه، این سیر رو داشته باشه. این در اختیار انسان نیست. اما در اون تکامل رشد و سیر تکاملی اونجا انسان در اختیار اوست، باید اون حرکت رو اون سیر رو انجام بده و مانند اینها. پس این سه نحوه سیر در انسان مطرح است. منتها سیر طبیعی او حد دارد، انسان در یک حدی این سیر طبیعی برای اوست، این رشد برای اوست، این تکامل برای اوست، دیگه از اون بالاتر نمیشه. مثلا سیر طبیعی انسان به لحاظ بدن یه حد خاصی داره، دیگه از این حد بیشتر نیست. چون که سیر برزخی او هم برای اون نهایت است، در یک حدی انسان سیر طبیعی و سیر برزخی دارد، منتها در اون سیر عقلی و تکامل روحی انسان حدی اونجا نیست که قبلا اشاره شد، بعدن هم بهش میرسیم. اونجا وقتی که بحث تجرد انسان را مطرح میکردیم که انواع تجرد برای انسان هست، اولین مرحله مرحله تجرد برزخی است که الان وارد این بحث شدیم. انسان را تجرد برزخی است، تجرد مثالی است، بعد تجرد عقلی که انسان در مرحله عقل، اون که گفتیم یک مرحله دیگر تجرد برای انسان هست و اون هم تجرد ماورای عقلی اوست که از او تعبیر میکنن تجرد لایقفی، یعنی انسان در این مرحله از تکامل حد یقف برای او نیست که بگه در یک مرحله متوقف شد، به خاطر اینکه این سیر انسان نهایت برای او نداره، این رشد نهایت نداره، بی نهایت است. هر چه انسان این رشد رو بالا ببره میبینه بالاتر از او هم برای او هست. خب حالا با این گفتاری که گفته شد، حالا ببینیم این قوه خیال که وعا و ظرف صور خیالی است، حقیقتی ورای نفس یعنی روان انسانی است یا شعبه‌ای و شاخه‌ای از آن است. این رو الان بعد بررسی کنیم ببینیم که این قوه خیال، این ظرف صور خیالی ارتباطش با نفس چگونه است. درختی رو مثلا در نظر بگیرید، آیا اون درخت شخصیتی است و شاخه های آن را شخصیت دیگری؟ به تعبیر بازتر اینه که وقتی ما یه درختی رو نگاه میکنیم میبینیم میگیم که این یک درخت است، شاخه او هم یک درخت دیگری است، یک چیز دیگری است، ریشه های آن رو شخصیت دیگری است، مثلا میگیم چیز دیگری است، و برگه های آن رو شخصیت دیگر و تنه او را شخصیت دیگر، اینجوری است. یا از ریشه تا شاخه ها و برگه ها یک هویت و یک شخصیت است، یک درخت است، میگیم یک درخت که دارای ریشه و تنه و شاخه و برگ و مانند این هاست. تصدیق می فرمایید که اون درخت مجموع ریشه ها و تنه و شاخه ها و برگ هاست، یعنی همه اونها یک هویت و یک شخصیت را تشکیل می دن، همه اونها یک درخته دارای این اجزایی که برای اوست. و می دانیم در درخت نیرویی است که به وسیله اون نیرو می بالد و برگ و شکوفه و چغاله و میوه می دهد. این هم که در درخت هست، اون نیرو همون قوه نباتی او، اون قوه نباتی در او هست، اون نیرو در او هست که این قوه رو به فعلیت میرساند. بالندگی دارد، هر موجودی که بالندگی دارد و میبالد، این باید نیروی بالندگی در او بوده باشه، در حالی که جمادات بالندگی ندارند، چون نیروی بالندگی در اونها نیست. اما در نباتات، در حیوانات، در انسانها، اینها قوه‌ای در اونهاست، نیرویی در اونهاست که اینها میبالند، بالندگی دارند و همون نیروست که اون رو شاداب و شکفته می‌دارد. اون نیروی نباتی در درخت است که او را شاداب می‌کند، شکفته می‌کند و در تمام اندام آن درخت سریان دارد. این شکفتگی در تنه درخت هم محسوسه، در برگ‌ها هم محسوسه، حتی در ریشه درختم محسوسه. خب یک درخت خشک شده رو با یک درخت زنده که با هم مقایسه می کنیم، اون شادابی را، اون شکفتگی را، اون بالندگی را در این درخت زنده ملاحظه می کنیم، از صدر تا ساقش، برگ درخت، شاخه درخت، تنه درخت، ریشه درخت، همه اینها نشانی از اون بالندگی و شادابی دارن که از اون نیروز. حتی اون ریشه های مویی و اون رشته های نازک کشیده در برگ ها همه از همین جورن، از اون قوه و نیروی نباتی اونهاست. همه اینا حیات نباتی دارند و اون رشته های گوناگون در درخت حامل اون قوند و به منزلت رگ های حامل خون در انسان و حیوانند. اون رشته هایی که در برگ درخت هاست همه حامل اون نیرویند، همونطوری که این رگ های پراکنده شده بافت عروق‌های بدن انسان همه جریان خون را به همراه دارند و نشانه حیات انسانند و شادابی برای حیوان و انسان می‌آورند، در درخت‌ها هم همینطوره. انسان با اندک تأمل به خوبی حکم می‌کند که دو هویت، یعنی دو شخص و دو کس نیست، بلکه یک شخص و یک هویت است که جمیع افعال و احوال و اطوار و آثار وجودیش را به یک شخص که خودش هست نسبت می‌دهد و از اون یک هویت تعبیر به من می‌کنیم. همه چیز را به خود نسبت می‌دهیم. همه اون افعال، همه اون اقوال، همه اون اطوار وجودی، همه اون آثار رو به خودمون نسبت میدیم، به یک هویت، به یک شخص، و میگوییم من اراده میکنم، من را میروم، من خیال میکنم، من اندیشه میکنم، من ادراک میکنم. خلاصه جمیع آثار وجودیش را از ظاهر و باطن بدون استثناء به یک من استناد می‌دهد، به یک شخص استناد می‌دهد، به یک هویت استناد می‌دهد. اگرچه اطوار و آلات و ابزار اظهار آثار وجودیش هر یک چیزی است غیر از دیگری. خب اگر او میگوید من خیال میکنم، خب قوه خیال یک چیزی است. اگر میگوید من توهم میکنم، قوه توهم چیزی است. غیر از قوه خیال. اگر میگوید می اندیشم، چیزیست غیر از خیال. اگر میگوید می بینم، می شنوم، استناد به یک شخصه، اما قوا گوناگونند. جمیع مجاری ادراکی و مجاری تحریکی انسان در عین حالی که به یک شخص استناد دارد، به یک هویت استناد دارد، این قوای گوناگونی است. اصل فعل همه را به یک هویت نسبت می دهد، بلکه خود اون آلات و ادوات را با همه کثرت و اختلافشان باز به همان شخص و هویت که از آن تعبیر به من می کند نسبت می دهد. می گوید دست من، پای من، سر من، چشم من، گوش من، دل من، مغز من، خیال من، کلیه من و همه اینها. همون قوا رو به خود نسبت میده، هم آثار و فعل اون قوا رو به خود نسبت میده، هم میگوید گوش من، هم میگوید من شنیدم، هم میگوید چشم من، هم میگوید دیدم. بلکه در غیر اینها هم در خارج از خود این اسنادا هست. املاک و اموال بیرون از گوهر ذات خودش را به یک نوع ارتباط و تعلق پیزوری به او دارند. میگه این هم مال من است، منتها مالکیت ها فرق میکنه. میگه این زمین مال من است، این ماشین مال من است، این لباس مال من است. اونها را نیز به همون هویتی که امور مذکور را نسبت داده نسبت میدهد و میگوید لباس من، خانه و پول و ملک و باغ من. حال که این حقیقت به خوبی خود را به ما نشان داد که هر کس بیش از یک شخص و هویت نیست، یه هویت واقعه دارد، پی ببریم که جمیع قوای ظاهره و باطنه انسان شؤون یک گوهر و یک ذاتند، همه شؤون او هستند. به مثل انسان درختی است، در یک تمثیل، در یک مثال، انسان مثل یک درختی است که آن قوا شاخه های او هستند و بدیهی است که شاخه ها غیر از درخت نیستند بلکه جزء درختند. و اگر به فرض اون گوهری که از آن تعبیر به من می شود برداشته شود، قوه شنوایی و بینایی و بویایی و قوه خیال و قوه عاقله همه با او خواهند بود و جدایی اونها از اونها امکان نداره و انفکاک بین اینها و اونها نیست. خب تا زمانی که اون هویت او هست، همه قوا هم هستند. همین که اون هویت در این نشأه برداشته شد، دیگه تمام این قوا با او تماماً نیستند، چون اینا شؤون او بودند. پس قوه خیال شأنی از شؤون نفس است، همانند دیگر از قوا، که نفس یک قسم از آثارش را در موطن قوه خیال نشان می‌دهد، چنان که یک قسم از افعال دیگرش را در موطن قوه عاقله ارائه می‌دهد و قسم دیگر را در باصره ارائه می دهد و قسم دیگر را در سامعه ارائه می دهد. نسبت به همه قوا همین طوری است. در قالب یک تمثیل باز برای این مطلب، چون مطلب قابل توجهی است، این رابطه این قوا با خود انسان، اینکه اینا شأنی از شؤون او هستند، جدای از او نیستند، یک هویت است با این همه قوا. شما این عروسی ها رو دیدید؟ این در زمان قدیم زیاد بود، بعضی از درها و بعضی از پنجره ها رو اینها جای شیشه های کوچک کوچیکی برای اون میذاشتن و هر یکی از این شیشه رو به یک رنگی قرار میدادن. رنگ های گوناگون در این درها و این شیشه ها بود که اینها چگونه متشکل از شیشه ها به اشکال و الوان گوناگون است. شیشه هاش هم یک جور نبود، هر شیشه یک مثلث، یک دایره، یک مربع، گوناگون و رنگ با رنگ. که وقتی خورشید به اینها تابید، در صحن خانه نورها به رنگها و شکلهای جور با جور منعکس می شود و می دانیم که یک خورشید در آنها تابیده است و تعدد نورها یه رنگ با رنگ به اشکال بسیار از ناحیه شیشه هاست، نه از جانب خورشید. یک خورشید است، یک نور است که به او تابیده، منتها هر یک از اینها به یک رنگی، به یک شکلی، جور با جورند، گوناگونند. اگر در این جور از موارد میبینیم که اینا رنگ با رنگن، جور با جورن، این نورهایی که الان افتاده بر اثر شعای آفتاب افتاده در صحنه، مثلا اون خانه، کسی نمیگوید که این نورهای گوناگونند، میگن همه اینا از آفتابه. آفتاب که رفت هیچ کدوم از اینا نیست، آفتاب که بود این رنگ با رنگ و جور با جور هست. مثل نفس با تعدد آثارش در سرای بدن مثل خورشید و شیشه های رنگ با رنگ است. قبلا این فرمایش مرحوم حکیم سبزواری رو هم اشاره کرده بودیم که ایشون در منظومه می فرماید النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتبا. نفس در حالی که وحدت دارد، یک هویت است، یک شخصیت است، در حالی که نفس وحدت دارد، این همه کسرات را دارد، کسرات قوا. اگر این قوا جدای از او، غیر از او بوده باشند، اون وحدت با این کسرات با هم جور در نمیاد، بالاخره وحدت و کسرات با هم نمیشه. چون این قوا جدای از او نیستند، شأن او هستند، تعینات او هستند، النفس فی وحدته کل القوا، همه قواست. و فعل این قوا و فعلها فی فعلهی قد انتبا، فعل این قوا در فعل نفس منتوی است، یعنی چیزی جدای از او نیست، مال اوست. ابن سینا در فصل ششم نمط سوم اشارات در این خصوص فرمایشی دارند که ترجمه عبارت ایشون این است، می‌فرماید این جوهر در تو یکیست، این جوهر در تو یکیست. این جوهر یعنی این نفس، این گوهر نفس، این جوهر در تو یکیست و در نزد تحقیق، یعنی عند تحقیق، وقتی آدم با مطالعه با دقت نگاه میکند، او توی، جدایی از تو، هویت تو نیست. و مر او را فروع و قواییست، یعنی این نفس دارای قوای متعددند، فروعاتن، نظیر اون اصل و فرع، در اعضای تو پراکنده. پس چون با یکی از اعضایت چیزی را احساس یا تخیل یا میل یا غضب کردی، علاقه‌ای که بین او و بین این فروست هیئتی یعنی کیفیت و وصفی در تو القا می کند. حتی اینکه به تکرار اون افعال اذعان و اعتقادی بلکه عادت و خلقی در نفس، چون تمکن ملکات و متمکن می گردد. اینا در نفس انسان رسوخ می کند، یعنی نفس از بدن متأثر می شود دیگه، نفس از این قوا متأثر می شود، کاری که اونها می کنند ملکه می شود. حالا چه فضائل چه رذایل چه خوب یا بد فرقی نمی کنه. کاری که این قوا انجام می دهند این بر اثر تکرارش در نفس تأثیر میگذاره، نفس عادت به اونها میکنه، ملکه او میشود. چنان که به عکس هم همینطوره، بدن از نفس نیز متأثر میگردد. بدن هم از نفس متأثر میگردد. چنان که بسیار پیش میآید که هیئت و صفت عقلی بر اثر همون علاقه بین نفس و بدن اثری از آن هیئت به فروع مذکور منتقل می شود، یعنی به این قوا، به این بدن. و وقتی انسان ترسید، ترس که مال بدن نیست، ترس مال نفسه، جانه. وقتی ترس بر او غالب شد رنگ زرد می شود. وقتی خجالت کشید، خجالت مال نفس است، مال بدن که نیست. می بینی نفس بدن قرمز می شود، سرخ می شود و مانند اینها. فرمود بر اثر همون علاقه بین نفس و بدن اثری از آن هیئت به فروع مذکور منتقل می شود، سپس به اعضا سرایت می کند. در اعضا اینا مثلا ترس بر روح حاکم شده، می بینی تمام بدنش الان می لرزه. این از این جهت است. پس خلاصه و نتیجه این نوبت این شد که هر فرد انسانی یک شخص است، یعنی او را یک هویت است که تمام قوای مملکت وجودش همه شؤون همون هویت واعده اوست و تمام آثار وجودی انسان از یک حقیقت منبعث می شود، اگرچه مظاهر آن متعدد و متکثر است. این یک مطلب، یک اصل، یک مبحث و یک اصل و قاعده کلی در علم النفس است که توجه به اینها و توقل در اینها، کار کردن در اینها آثار فراوانی دارد در معرفت نفس، در خودشناسی. انسان که میخواد خودش رو بشناسد باید این اصول رو توجه داشته باشد. تا برسیم به ادامه همین مبحث علم النفس، بحث دیگر و موضوع دیگر که کم کم داریم وارد بحث ادله تجرد نفس می شویم که در بحث فعلی اون تجرد قوه مثالی و خیالی او را متذکر شدیم. والحمدلله رب العالمین.